صفحه 118، منظره پاریس. برای خواننده کتاب کلیسای نوت‌دام را توصیف کردیم، ولی آنچه از قلم افتاد مطلبی اساسی تر، یعنی وصف منظره شهر پاریس در قرن 15 میلادی است. خواننده کتاب پس از آنکه در پیچ و خم ظلمانی واقع بین حصار شهرها و برج‌های کلیساها کورمال کورمال پیش رفت، به منطقه باز و روشنی میرسد و چشم وی به شهر کامل و مهمالود و زیبایی به سبک گوتیک میافتد. نمونه چنین شهرهایی را هنوز هم در نورنبرگ یا ویتوریای اسپانیا میتوان دید. پاریس در 350 سال پیش، پاریس قرن 15 میلادی، خود شهر بسیار بزرگی بود. غالبا فرانسویان از توسعه شهر پاریس در این چند صد سال اخیر در اشتباهند. از دوران حکومت لویی 15 به این طرف بیش از یک سوم بر وسعت پایتخت فرانسه افزوده نشده است. پاریس آنچه از حیث زیبایی از دست داده است نتوانسته است از حیث عظمت به دست آورد. شهر پاریس در جزیره کهنسال شهر قدیم چشم به دنیا گشود. ساحل رود سن نخستین حصار و خود آن اولین خندق شهر به شمار می رفت. شهر پاریس قرنها به صورت جزیره‌ای بود که به وسیله دو پل در شمال و یکی در جنوب به ساحل چپ رودخانه راه می‌یافت. این پل‌ها به مثابه دروازه‌ها و قلعه‌های شهر بود. سالیان دراز جزیره ناچیز برای شهر پاریس تنگی می‌کرد. از این رودخانه‌های شهر قدم به آن سوی رودخانه نهادند. کمی بعد حصاری در آن ور رودخانه دور شهر کشیده شد و شهر روستاهای خارج از جزیره را نیز در بر گرفت. 100 سال پیش آثار این حصار باستانی هنوز به چشم می‌خورد، ولی امروز جز خاطره ای از آن باقی نمانده است. رفته رفته امواج منازل مسکونی که از دل شهر برمی‌خواست به کناره‌ها هجوم آور شده، حصار شهر را زیر ضربات شکننده خیش قرار داد. خانه‌های خارج از حصار شهر بنا شد و فیلیپ آگوست به ناچار دور شهری که وسعت یافته بود حصار نوینی کشید. شهر پاریس در میان یک رشته برج‌های مدور و بزرگ و محکم و بلند زندانی شد. قریب 100 سال خانه‌های پاریس درون این زندان به هم فشرده و بیش از بیش بر تعداد طبقات عمارت افزوده شد. عمارات سر بر آسمان می‌افراشت، گویی شیره نباتی درختی است که جز بالا رفتن راهی ندارد. در این حال هر کس سر از پنجره اتاق در می آورد تا مگر هوای تازه‌ای تنفس کند یا از روشنایی کافی بهره‌ای گیرد. کوچه ها بیش از پیش گود و باریک و میدان های شهر ناپدید می شد. سرانجام عمارات شهر از حصار آهنین قدم فراتر گذاشتند. در دشت نشاط بخش منازل نوینی که به مانند از بند رستگان پایبند هیچ نظم و ترتیبی نمودند ساخته شد. باغ‌ها و مزارع فراوانی تبدیل به منازل مسکونی گردید. از سال 1367 به بعد شهر هومه را در بر گرفت و به ناچار بنای حصار دیگری لازم آمد. این حصار به دست شارل پنجم ساخته شد. ولی شهری به مانند پاریس در طغیان دائمی است. حقا همچنین شهرهایی شایستگی مرکزیت دارند. این شهرها به مثابه گودال‌هایی است که جریانات جغرافیایی و سیاسی و اخلاقی و فکری کشور و تمایلات طبیعی ملت بدان منتهی می شود. این شهرها به مانند چاه‌های آب تمدن و فاضلاب آب‌های آن است. تجارت و صنعت و ذکاوت و تراکم جمعیت، به یک کلمه آنچه مایه حیات و روح یک ملت است، در طی قرون متمادی قطره قطره در آن چکیده و صاف می شود. حصار شارل پنجم نیز به سرنوشت حصار فیلیپ آگوست گرفتار شد. از قرن 15 به بعد باز هم شهر توسعه یافته هومه را به دور میراند. در قرن 16 ظاهراً شهر شروع به عقب نشینی کرده بیش از پیش به شهر قدیم پناهنده می شد. شهر قدیم با ساختمان‌های نوین آراسته می گردد. به این ترتیب شهر پاریس در دوران توسعه خیش به مانند کودکی که در حال رشد لباس‌های سال قبل را کنار می گذارد، چهار دیوار متحد المرکز را در هم شکسته است. از آن پس نیز ظاهراً پاریس وسعت می یابد، ولی نتوانسته است جز حصار مفلوک لویی 15 را که از گل و چینه ساخته شده است خرد کند. در قرن 15 میلادی شهر پاریس از سه منطقه کاملا مجزا و مشخص تشکیل می شود. این سه منطقه که هر یک دارای منظره، خصوصیات، اخلاق و عادات و امتیازات و تاریخ مخصوصی بود، به ترتیب عبارت بودند از منطقه شهر قدیم، کوی دانشگاه و شهر جدید. شهر قدیم همان جزیره کهنسال و به مثابه مادر دو منطقه دیگر بود و به پیرزن سال خورده‌ای که در میان دو دختر جوان قرار گیرد شباهت داشت. کوی دانشگاه در ساحل چپ رود سن و شهر جدید در ساحل راست آن قرار داشت. چنان که گفتیم، هر یک از سه منطقه فوق برای خود شهر کاملی بود و وجهی از پاریس را نمایان می ساخت. شهر قدیم پر از کلیساها، شهر جدید پر از کاخها و کوی دانشگاه پر از مدرسه بود. جزیره مرکز نفوذ کشیشان، ساحل راست منطقه فرمان روایی شاه بندر پاریس و ساحل چپ آن از آن رئیس دانشگاه بود. شاه بندر پاریس که منتخب شاه بود بر هر سه منطقه شهر فرمان میراند. شهر قدیم به کلیسای نوت‌دام، شهر جدید به لوو و مهمانخانه بزرگ و دانشگاه به وجود سربون مینازید. به جرایمی که دانشجویان در ساحل چپ رودخانه مرتکب می شدند در قسمت شهر قدیم رسیدگی می شد، ولی مجازات محکوم جرم در ساحل راست رودخانه به عمل می آمد. این هم امتیازی برای دانشجویان بود که در هر منطقه مرتکب جرم شده اند در منطقه خاص خودشان بالای چوبه دار روند. در قرن 15 میلادی در حدود پاریس 5 جزیره میان رود سن وجود داشت و شهر قدیم به وسیله 5 پل به خارج مربوط بود. فیلیپ آگوست 6 دروازه بر منطقه کوه دانشگاه ساخته بود. خندق عمیقی پای دیوارهای حصار شهر حفر شده بود و سیلابهای سن در فصل زمستان با سرعت زیاد از آن می‌گذشت. شب هنگام دروازه ها را بسته خندق را پر از آب می کردن. در این حال شهر پاریس به خواب راحت فرو می رفت. منظره هوایی کوچه های سه منطقه فوق به مانند تاروپود در هم لباس کشبافی بود. با این حال در اولین نگاه معلوم بود که سه منطقه فوق پیکر واحدی را تشکیل می دهند. دو خیابان طولانی به طور موازی از سراسر این سه منطقه گذشته به وسیله پل‌های آنها را به هم می‌پیوست. اگرچه این خیابان‌ها در هر منطقه به نامی خوانده می‌شد، ولی در هر حال خیابان‌های اصلی شهر پاریس و شریان‌های حیاتی آن به شمار می‌رفت. خیابان‌های فرعی هر سه منطقه از آن منشعب می‌شدند. گذشته از خیابان‌های اصلی فوق، مناطق سگانه هر یک دارای خیابان‌های کم و بیش عریضی بود. خیابان وسیع در منطقه کوی دانشگاه قرار داشت که به محاذات رود سن کشیده شده و خیابانهای اصلی را از عرض قطع می کرد. حال ببینیم شهر پاریس در 1482 از بالای برج‌های نوت‌دام چه منظره‌ای داشته است. کسی که خود را بالای برج‌های نوت‌دام می رسانید، در نظر اول از دیدن انبوهی از پشت بام‌ها، دودکش بخاری‌ها، کوچه‌ها، پل‌ها، میدان‌ها، برج و ناقوس کلیساها غرق شگفتی می شد. نگاه وی در اعماق این دالان پرپیچ و خم گم می شد. هر بنایی اصالت و منطقی بودن و زیبایی خود را از نظر هنری محفوظ داشت. از خانه محقر و ساده گرفته تا کاخ پادشاهی، از پشت بام پس تا سقف و ستون و برج و بارو، همه جا زیبایی به چشم می خورد. شهر قدیم به مانند کشتی بزرگی بود که در میان امواج رود سن غرق شده است. حتماً آرم شهر پاریس که نشان کشتی بادبانی است، از همین شکل شهر قدیم اقتباس شده است. تاریخ نیمه دوم قرون وسطا را باید در آرم‌ها و نشان‌های شهرها و خانواده‌ها مطالعه کرد. برای بررسی نیمه اول آن نیز باید به ساختمان کلیساها مراجعه نمود. آرم شهرها و خانواده‌ها هیروگلیف فئودال‌ها یا رموز و کنایاتی است که جانشین رموز و کنایات کشیشان شده است. پاریس قرن 15 نه تنها شهر زیبایی به شمار می رفت، بلکه از هماهنگی خاصی از نظر معماری و تاریخی قرون وسطا برخوردار بود. این شهر فقط از دو طبقه تشکیل می یافت، یک طبقه آثار رومی و طبقه دیگر آثار گوتیک. طبقه اخیر جانشین آثار رومی شده بود، اما از تمدن سلت حتی در حفاری ها نیز اثری به دست نمی آمد. اگرچه 50 سال بعد، هنگامی که با پیدایش رنسانس تجملات بی حد و حصری از هنر یونان و گوتیک و هجاری های ملایم و ایدئال با تزیینات اسلیمی و برگ های کنگره در هم آمیخت و بر زیبایی شهر پاریس افسوده شد، ولی پنهان نمیتوان داشت که هماهنگی آن از نظر دید و تفکر کاملا از دست رفت. افسوس که این درخشندگی دیری نپایید، زیرا رنسانس به جای اینکه بی‌طرفانه به میدان آید و تنها به ایجاد هنری بکوشد، به جانبداری پرداخت و دست به تخریب و انهدام زد. البته رنسانس می‌خواست جا برای خود باز کند. حد اعلای تکامل پاریس لحظه‌ای بیش دوام نیافت. چند روز از پایان بنای سن ژاک نمی‌گذشت که کاخ کهنسال لوو را منهدم ساختند. از آن پس شهر بزرگ هر روز تغییری کرده، پاریس گوتیک که جانشین پاریس رومی شده بود جای خود را به پاریس دیگری داد. این پاریس دیگر چه نامی دارد؟ هفت جوش غریبی که از هر چمن گلی در آن توان یافت. پاریس عصر حاضر قیافه عمومی خاص و مشخصی ندارد، بلکه مجموعه ای از نمونه سبک‌های معماری قرون مختلف و متمادی است که زیباترین آنها دستخوش انهدام و نیستی شده است. هر روز بر تعداد خانه‌های پایتخت افسوده می‌شود، ولی چه خانه‌هایی؟ از قرار معلوم هر 50 سال یک بار قیافه پاریس عوض خواهد شد. به این ترتیب مفهوم تاریخی معماری آن هر روز از بین می‌رود و تعداد بناهای تاریخی هر روز رو به کاهش می‌گذارد، گویی آنها را در میان مناظر مسکونی غرق می کنند. پدران ما پاریسی از سنگ داشتند، ولی فرزندان ما پاریسی از گچ خواهند داشت.